عمرک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. سمت خدا رو تقدیمتون کردیم و از شما میخواییم که همچنان در کنار ما باشید.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر.
درد اول دوری از آینه و آینگی، دوم درد دلهایی از این هم خامتر.
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما بمانم در شمار عاشقان
گمنام‌تر.
نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد،
از عاشقانی بهتر و خوشنام‌تر. سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار،
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنام‌تر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد،
از عاشقانی بهتر و خوشنام‌تر. سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار،
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنام‌تر.
شبتون بخیر باشه، امیدواریم که سلامتی همراهتون باشه. از اینکه با شما هستیم خوشحالیم. شب خوبی است که در کنار شما سپری میکنیم. خدمتون عرض کنم که اگه به iranseda.ir سری بزنید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو برای خودتون دانلود کنید و از در واقع این برنامه کاربردی استفاده کنید و گوشی همراهتون به صورت یک رادیویی باشه که همیشه در کنارتون هست. حالا چه فایده ای داره؟ عرض میکنم پخش زنده شبکه‌های رادیویی، دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای، ذخیره و پخش برنامه به صورت برون‌خط، ارسال پیام و بسته صوتی به برنامه‌ها و خیلی چیزای دیگه که در این برنامه کاربردی هست. و خب گوشی همراه همه ما هم که همیشه از اسمش پیداست همراهمون هست و اراده کنیم میتونیم رادیو معارف رو بشنویم و از این رادیو و برنامه‌هایی که ما افتخار داریم تقدیمتون می‌کنیم استفاده ببرید، ان شاءالله بهره ببرید و ما رو هم دعا کنید. به این صورت میتونید یک رادیوی همراه خودتون داشته باشید همیشه. امیدواریم که فعالیتی هم که ما در این رسانه دینی میکنیم مرضی رضای حق باشه و شما شنوندگان عزیز از برنامه ها راضی باشید. خدمتون عرض کنم که شما گرامیان وقتی که با 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 تماس میگیرید یا با 3553 سوالاتتون رو میفرستی، سوالای اعتقادیتون رو به این سامانه پیامکی میفرستید، در پرسمان اعتقادی به اونها پاسخ داده میشه توسط استاد محمدی شاهرودی. میخواییم پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کنیم با این امید که مورد توجه و عنایت شما واقع بشه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام و خوش آمد خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اتحادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات عبادات. بحث پرسش پاسخ خودش از عبادات حساب میشه که چهار گروه اجر و ثواب میبرن: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که دوست داره. از امام رضا علیه السلام سؤال ابوالحسن علیه السلام: هل یسع الناس ترک المسئله ما یحتاجون الیه؟ فقال علیه السلام: لا. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که مردم حق دارن که اون جاهایی که مسائلی که نیاز دارن رو نپرسن، سوالهایی که محتاجن نپرسن. حالا این سوال ممکن سوال فقهی باشه، ممکن اخلاقی تربیتی باشه، ممکن عقاید و کلام باشه. حضرت هارون: نه، حتما باید بپرسن. کافی کتاب فضل العلم باب 1 حدیث 3 بود که خوندم برای دوستان. خب کسانی که این سوالا رو میپرسن در واقع چهار گروه رو بهره مند میکنند و ثواب میبرند. ان شاء الله که ما هم جز اون گروه ها باشیم.
ان شاء الله. بسیار خب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از حضور شما در برنامه پرسمان اعتقادی و خدا رو شاکریم که این توفیق داریم همانند گذشته از محضر شما استاد عزیز استفاده کنیم. برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث ویژگی‌های پیامبران، جناب استاد بحث را ادامه دادند، توضیحاتی درباره مباحث گذشته از جمله ولایت تکوینی، ولایت شخصی و ولایت تشریعی و نیز تقسیم ولایت تشریعی به ولایت دینی، ولای قضایی، ولای سیاسی و نیز حکومتی. درباره مرجعیت حکومت جناب استاد توضیحاتی ارائه فرمودن، این که صرف ارسال رسول کفایت نمی کنه برای سعادت، کافی نیست، بلکه بحث اجرا هم مهمه. در ادامه سوالی رو مطرح فرمودن که چرا برخی از انبیا حکومت تشکیل ندادن. با تفکیک مقام ثبوت و اثبات این نکته رو جناب استاد توضیح دادن که در مقام اثبات مردم نیاز هستش که پیامبران را همراهی کنن که بسیاری از اوقات متاسفانه این گونه نبوده. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد عزیز، بفرمایید.
بله، بحث بعدی ما یه سری خصوصیات و ویژگی هاییست که جنس دعوت انبیا داره که در سایر دعوت ها کمتر مشاهده میشه. اولین خصوصیت اینه که این دعوت ها باعث میشه که سعادت انسان ها تأمین بشه. خب اولین شرط این که انسان بخواد به اهداف واقعی زندگی و تأمین سعادت واقعیش برسه اینه که یک نظام حقوقی صحیح و دور از خطا وجود داشته باشه. انسان با اون امکانات گسترده که در اختیار داره، که قدرتش، علمش، آگاهیش که میتونه کرات آسمانی رو هم فتح کنه، اگر در سایه رهبری انبیا و در چارچوب قوانینی که خدا براش وضع کرده قرار بگیره، به طور قطع مصالح واقعی او هم اهم از مادی و معنوی، دنیوی و اخروی تامین خواهد شد. اما اگه اینجوری نباشه، میشه جهان امروز. ببینید در فلسطین چه اتفاقاتی میفته؟ چرا؟ چون قدرت دارن، صنعت و تکنولوژی در اختیارشون هست، علم و اون آگاهی های تکنولوژی علم در اختیارشون هست، ولی خدا و پیامبر حضور ندارن، قوانین الهی حاکم نیست. ببینید چه خسارت ها و چه جنایت ها و چه وحشیگری های انسان مشاهده میکنه. خب از اون طرف ببین خود انسان تشخیص بده، خب خود انسان نمیتونه، انسان قادر نیست که مصالح واقعی خودش رو تشخیص بده که به خطا نره. چنانکه الان فرهنگ غرب همینه، میگن ما خودمون لیبرالیسم و سکولاریسم و لائیسم، اینو میگن، میگن خودمون راه رو پیدا میکنیم. خب همین اتفاق میفته که الان در هم از لحاظ اخلاق، هم از لحاظ عدالت، هم از ابعاد مختلف چه اتفاقاتی افتاده در جهان. خصوصا دعوت پیامبر اینه که هم از اشتباه و خطا مسونن، هم قادرن که مصالح واقعی انسان رو تأمین کنن. این یه نکته. دومین خصوصیت دعوت انبیا اینه که انبیا انسان رو واقعا شناختن.
بله.
از خصوصیت دعوت اینه که این دعوت بر شناخت واقعی انسان و واقعیت انسانی انسان مبتنیه، برخلاف مکاتب دیگه که یه بعد انسان رو اونم ناقص شناختن، هم بعد حیوانی انسان هست.
بله.
مکتب الهی همه ابعاد وجودی انسان رو میشناسه، هم بعد مادی، هم بعد معنوی، هم میدونه هدف چیه، میدونه از چه راهی به هدف میرسه. این مکاتب الهی که همه ابعاد وجودی انسان رو میشناسن، بر اساس واقعیت انسانیش برنامه ریزی میکنن و قانونگذاری رو بر این اساس پیریزی میکنن. خب دیگه که حالا انسان بهتر از هر کسی میدونه که انسان چه نیازهایی داره، چه تمایلاتی داره، چه استعدادهایی داره، چه چیزهایی باعث خوشبختیش میشه، چه چیزهاییش باعث بدبختی میشه. اون وقت میتونه برنامه‌ریزی بکنه و قانونگذاری رو خود خدا انجام بده، چون اون کسی که این ماشین رو ساخته میدونه که این ماشین چه ظرفیتی داره، چطور کار میکنه، چطور خاموش میشه الاخر. نکته سوم، عدالت‌خواهی پیامبران هست. از خصوصیات دعوت انبیا همین تحقق عدالت به مفهوم واقعی و گستردشه. در پرتو اصول نهضت انبیا، عادلانه ترین مناسبات اجتماعی در جامعه برقرار میشه و اون حق و عدالت برای انسانها بر پای برادری و خوبت و همراهی شکل میگیره و این تأمین عدالت اجتماعی به مفهوم واقعیش از این طریق فقط از راه دعوت انبیا به وجود میاد. باز اگه ما الان مقایسه کنیم آنچه که در عالم میگذره، ببینیم که هر جایی که دین نیست عدالت هم نیست. هر جایی که دین اسلام حاکم باشه و عمل بشه به اون، یکی از خصوصیت 100% همین عدالت ورزی و حاکمیت عدالت. باز از خصوصیات دعوت انبیا اینه که برخلاف سایر مکاتب، مکاتب بشری که معمولا توش اجبار و از کنم که تحمیل باورها این چیز هاست، انسان در مکتب انبیا داره آزادی است. این آزادی که در واقع ندای فطرت انسان هست و از عمق وجودش برمیخیزد. مکتب انبیا به این نیاز اصیل انسان پاسخ مثبت میده و بر همین اساس هم اجازه نمیده که انسان ها بخوان در قید و زنجیر حالا مادی و معنوی، سیاسی و غیر سیاسی یا چیزی از این قبیل باشن. یا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم در قرآن داریم، یا در نامه 31 که نهج البلاغه داریم که لا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله حرا. تو حق نداری که برده دیگران باشی چون خدا تو رو
آزاد
آزاد خلق کرده. تا پنجمین خصوصیت دعوت انبیا اون استمرار مصالح فردی هست. از امتیاز دعوت انبیا اینه که فقط مصلحت جامعه رو تأمین نمی کنن، مصلحت فردم تأمین می کنن. مصالح اجتماعی خب برمیگرد مصالح شخصی، چون جامعه از اشخاص درست شده دیگه، این اشخاص همه صالح شدن جامعه چی میشه؟
صالح
میشه. مصالح شخصی انسان هم موقتی نیست، باید مستمر باشه. وقتی این که تأمین شد، وقت مصلحت جامعه تأمین میشه. البته خصوصیات دیگری هم داره دعوت انبیا، انشاءالله اگه حیاتی بود در برنامه بعد بخشیش رو اشاره خواهیم کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب استاد. ادامه بحث بفرمودید شما در برنامه آینده و از منظر شما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازم سر مویی چه دانی تو.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی، دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که اگر سوالی در مباحث اعتقادی و کلامی برای شما پیش اومد، جایی برخورد کردید، شبهه‌ای در فضای مجازی دیدید و یا از شما پرسیدن، میتونید زنگ بزنید یا از طریق سامانه پیامکی به دست ما برسونید. ما هم خدمت جناب استاد عرض خواهیم کرد و از محضرشون پاسخ را دریافت خواهیم کرد. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
مطلب ما اینه که آقای محمدی رو بگو آقای محمدی حقیقت واقعی امروز کربلای دنیا کجاست؟ کربلا کجاست؟ بیت المقدس امروز کربلای دنیاست. اون موقع کربلا اونجا بود که امام حسین بود، کل یومون عاشورا، کل هر دن کربلا. کربلا هر جا میتونه باشه، مثل که نگی بیت المقدس یک، کربلای دو، کربلای سی در جنگ ایران عراق. حالا کربلا امروز بیت المقدس هست. هر کسی به این کربلا نمیره خودشو مسلمان راستی ندونه. بگه این حقیقت رو به اینا مردم نمیگی.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز. شنونده گرامی خیلی رو راست شما وسط مطرح فرمودن. نظرشون این استش کربلا امروز فلسطین استش، به قولیشون بیت المقدس استش. این را از شما جناب استاد خواستن که بیان بفرمایید و ما حالا پیشنهادشون هم این بود که باید به این کربلا بریم و وظیفه‌مون استش. نکاتی هست بفرمایید.
بله، این که بیت المقدس امروز کربلاست درسته، اما اینکه فرمودن که نمیگید درست نیست. شما الان ببینید که کسانی که از بیت المقدس دفاع میکنن، از فلسطین و غزه دفاع میکنن، کیا هستن؟ پیروان امام حسینن یا بقیه مسلمون ها؟ بقیه مسلمون ها به دشمن اسلام کمک میکنن، بعضیاشون، دولت هاشون، و این محور مقاومت که داره میجنگه اونها موشکاشون رو ردگیری میکنن و ساقط میکنن که به اسرائیل نخوره. اینا میان بندر اسرائیل رو میبندن، اونها براشون راه زمینی باز میکنن که اسرائیل دچار مشکل نشه. اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، امروز تنها کسانی که دارن از مسلمان ها دفاع میکنن در فلسطین همون پیروان کربلا هستن، همون پیروان امام حسین علیه السلام هستن. اگر حزب الله لبنان، اگر انصار الله یمن، اگر گروه های هشت شعبی یا دیگر عراق هستن، اگر سوریه هست، اگر ایران، اینا کیان؟ بخش اول فرمایششون درسته، اما این حرفا شما باید به اون کشورهای اسلامی دیگه‌ای که نه تنها کمک نمی‌کنن بلکه
کمک
کارشکنی هم می‌کنن به اونها باید بگید، چون در آخر فرمایششون بود که چرا کاری نمی‌کنید. کی الان فلسطین و کربلا میدونه؟ همین بچه شیعه هایی که الان حزب الله به تعبیر مقام معظم رهبری داره به خاطر غزه در مقابل اسرائیل سینه سپر کرده. حزب الله شیعه، حزب الله طرفدار کربلا و امام حسین و عاشوراست. پس بخش اول مطلبشون درسته که شمر امروز نتانیاهوست.
بله.
اما اینکه کی در مقابل این شمر ایستاده که بخش دوم فرمایششون باشه، نه اون درست نبود.
بله.
امروز هم همون حبیب مظاهر ها و همون از کنم که مسلم ناسجه ها و اینها پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستن در مقابل این شمر امروز ایستادن. پس این حرفا رو باید برای اون جاهایی بگید که خودشون مسلمون میدونن ولی هیچ رگ اسلامی ندارن، هیچ احساس اسلامی ندارن. و نه ما که محور مقاومت در واقع مرکزش اساسش ایران و شیعه هست و دارن دفاع میکنن برخلاف دیگران که هیچ دفاعی نمیکنن و میبینن مسلمان ها دارن رفت و فال میشن ولی ککشون هم نمیگزه.
بله بله استادشون یه اعتقادی هم داشتن، ظاهرا معتقدن که ما باید بریم اونجا. حالا یه منظورش همین استش که صورت فیزیکی مثلا ما پاشیم بریم که ظاهرا امکانش نیست.
اون دیگه باید تصمیم رو باید اون کسانی بگیرن که در حال برنامه ریزی جنگ هستن. اگه نیرو لازم داشته باشن ها بله باید بریم.
بله.
اونم کسانی برن که به درد بخورن.
بله.
اگر پول میخوان باید پول بدیم. اگر تجهیزات میخوان، اگر میخوان در مسائل سیاسی واقعی نیچون چه که الان بدبختی مسلمون هاست این از کنم که غیرت نداشتن وقتی از سران اسلامی است. لازم نیست که الان کسی بخواد بره اونجا بجنگه. اگر این 54 تا کشور اسلامی همه فقط یه مبارزه سیاسی رو با اسرائیل شروع بکنن فورا مسئله حل میشه.
بله.
فقط بگن ما رابطه اقتصادیمون رو با اسرائیل قطع میکنیم تا اینکه دیگه مسلمان ها رو نکشه، آمریکا خودش میاد اسرائیل رو سر جاش مینشونه و از غزه بیرون میکنه. منتها متاسفانه اینجوری نیست. بله اگر نیاز به نیرو داشته باشن باید هممون بریم، اون دیگه باید برنامه‌ریزها و فرماندهان و اون مسئولین باید تصمیم بگیرن.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر عزیز که سوالشون رو مطرح فرمودن و اون چیزی که بالاخره تو ذهنشون بود تو دلشون بود خیلی رک و پوست کنده ارائه دادن. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. شما عزیزان میتونید با ارسال نظرتون، حالا انتقادی پیشنهادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید به این سامانه، کسانی که دستن در کار هستن را کمک بفرمایید. متشکریم از این که همچنان با ما همراهید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. آقای و خانم عزتپناه از شیراز سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال فرمودن و گفتن علت این که بعضی آدم ها چشمشان شور است چیست؟ بفرمایید استاد.
علت عمدتاً برمیگرده به جنبه های ژنتیکی، یعنی از پدر و مادرها منتقل میشه به فرزندان و گاهی هم ممکنه که علل به عوامل دیگه تأثیر داشته باشه. اصولاً همه خصوصیاتی که انسان ها دارن، حالا چه خصوصیات های خصوصیات اخلاقی، جسمی، هوشبهر و خیلی از این خصوصیات انسان بخشش از طریق ژن و از طریق وراثت منتقل میشه، بخشش از طریق محیط و غذا و چیزی از این قبیل. این موضوع هم یکی از همون هاست. چطور مثلا کسانی که فرض بپرمایید که رنگ پوستشون سیاه هست فرزندشون هم سیاه پوست میشه، سیاه چرده میشه، این هم همونطوره. پس علت بخشش برمیگرده به هم مسئله ژنتیک. مطلب دوم این که یک حالت نفسانی است در اون شخص که وقتی که نگاه خاصی به چیزی میکنه اثر منفی میذاره رو اون چیز، اثر نگاه هم منتقل میشه چون راه دیگه ای نیست.
بله.
اگر اون حالت نفسانی نباشه که عرض کردم از مسئله ژنتیکی است، خب این اتفاق نمیفته. ولی چون اون خاصیت هست این اتفاق میفته. این شخص از لحاظ دینی هم مسئولیت داره، اونجا که میدونه که اگر نگاه کنه اون طرف ممکنه که براش مشکلی پیش بیاد، یا باید نگاه نکنه یا اگه نگاه کرد اون نگاه مخصوص نداشته باشه و یا هر دو، و به علاوه اون ذکر ماشاءالله لا قوت الا بالله رو بگه، ذکر اثر اون نگاه رو خونسا میکنه. مطلب بعد این که خب این در واقع یک خاصیت منفی است که در بعضی از افراد وجود داره. برای اینکه جلوگیری بکنیم راهش صدقه هست. با صدقه اون چشم زخم خونسا میشه. حقیقتش نمیشه انکار کرد. در نهج البلاغه داریم که از علی علیه السلام فرمود ول عین حق و رقی حق، چشم حق حقیقت داره، در قرآن هم اشاره‌ای هست و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که با ابصارهم لما سمعوا ذکر. بله این حقیقت داره، تا منشأش عرض کردم همون خصوصیات نفسانی اون شخصی است که چشمش شور هست و راه درمان همینطور عرض کردم بیشتر صدقه هست. حالا تو بعضی از نقل ها اسفند هم داریم که جلوی چشم زخم میگیره و یه سری خرافات هم اینجا وجود داره که دیگه اونا اصلا نمیشه قبول کرد. هرز هم توان حفظ رو داره، بعضی از هرز ها هرز ائمه علیه السلام هم این قدرت رو داره.
بله متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از آقای خانم ایزد پناه از شیراز که سوالشون رو ارسال فرمودن. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
اگر فرض کنیم مواد مخدر اثرش در روح است، آیا پس از مرگ روح شخص معتاد است؟
مواد مخدر از کنم که آثار و پیامدهایی داره که اون پیامدها بعد از مرگ هم در شخص معتاد میمونه. مثلا نفس انسان آثار منفی پیدا کرده، اونها بعد از مرگ هم هست، اون اثری که بر روح گذاشته اون، اما بدن نه دیگه. بدن بعد از مرگ بدن برزخی باشه دیگه معتاد نیست که اونجا تو برزخ بگه من تریاک میخوام مثلا، ولی آثار روحی برش باقی میمونه.
933-1383 پرسیدند کسی که چند بار توبه کند و دوباره گناه کند، آیا راه توبه بر او باز است؟
به هر حال این توبه های ظاهرا توبه حقیقی نبوده. اگر توبه توبه حقیقی باشه دیگه انسان بین زودیا گناه نمی کنه. حالا الان وظیفش اینه که باز دوباره توبه کنه. باز که گناه کرده، توبه رو شکسته، باید برگرده و توبه کنه، منتها سعی کنه توبه نصوح و توبه واقعی بکنه که دیگه نفس سرش کلاه نذاره، دوباره گناه نکنه.
937-11-13 گفتند من در دوران نوجوانی به خاطر خواستی که از خدا داشتم و پافشاری مکرر و بدون وقفه به خواستم رسیدم که ای کاش نمی رسیدم. سالها بعد شنیدم اگر به اصرار از خدا چیزی را بخواهی می دهد ولی پشیمان می شوی. آیا این با عدالت خدا سازگار است؟
نه خیر، خدا حکیمه و به اصرار شما اونچه که به صلاح شما نیست نمیده. این یعنی که مثلا شما زورتون از زور خدا زیاد بوده، به خدا تحمیل کردید، نه، از آداب دعا اصرار کردنه و شما هم اصرار کردید، در واقع ادب دعا رو مراعات کردید. اگر خدا داده صلاحتون بوده، این که حالا اتفاقاتی افتاده ربطی به دعای شما نداره، بلکه اون هم به مصلحت شما بوده. بنابراین نباید شما اگر اون خواسته شما ضررهایی بعدها برای شما داشته، این رو به دعا منسوب نکنید. ببین که چطور از اون خواسته استفاده کردید و آیا مصلحتتون بوده یا نبوده. علل و عوامل متعددی ممکنه وجود داشته باشه که ربطی به اصل دعا نداره. یکی از آداب دعا اصراره و خدا هم تسلیم اصرار ما نمیشه اگر مصلحت نباشه. او حکیم است و کار غیر حکیمانه نمیکنه و لجبازی هم نمیکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان که به دست ما رسیده پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه ای رو با هم میشنویم.
سلام علیکم. از زمان شما که استاد محمدی راجع به برنامه اسمت توضیحات کامل دادن، منتها برخی از آقایان که ما همیشه سوال میکردیم راجع به اسمت، مثلا در زیارت جامعه کبیره داریم، یعنی اسمت از خود فرد نیست، بلکه خداوند اراده میکنن که ائمه و پیامبران را از هر خطای معصوم می‌دارند. معصوم هم یعنی کسی که در عصمت قرار گرفته، در کنترل شده هستش، یعنی دست خودش نیست، یعنی خداوند همچه اراده کردن که این فرد دیگه از زمانی که پیغمبر شد دیگه دچار خطایی نشه. واسه که راجبه این قضیه جناب استاد توضیح بفرمایید. خیلی ممنون شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون.